ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد سه‌شنبه 22 مهر 1399 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم رضا ولی‌زاده همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام. زهرا رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، از 114 روز پیش در بازداشت به سر میبرد و همسر او اعلام کرد بیش از 26 روز است هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارد، در حالی که در آخرین تماس حال جسمی مساعدی نداشته است. خانم رحیمی، مدیر جمعیت امام علی، روز 20 مهر در صفحه توییتر خود نوشت 26 روز است از همسرش در بازداشتگاه دو الف سپاه، کاملا بیخبر است و هیچ کس جوابگو نیست. خانم رحیمی 5 روز پیش نیز با انتشار نامه‌ای که خطاب به بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین نوشته بود، خواستار کسب اطلاع از وضعیت همسرش شده و نوشته بود کشتن فقط با شلیک مستقیم نیست، بلکه بیخبری از عزیزان نیز نوعی کشتن است. جمعیت امام علی که از سال 1378 آغاز به کار کرده، یکی از معروف‌ترین سازمان‌های خیریه در ایران است که هزاران نفر به طور داوطلبانه با آن همکاری می‌کنند. اتهام مؤسس جمعیت امام علی توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده است. اخبار زد و نقیز در مورد مرگ خودخواسته دانش آموز 11 ساله بوشهری اکنون پای مراجع قضایی را نیز به این ماجرا باز کرده و دادستانی شهرستان دیر از انتقال جسد محمد موسازاده به پزشکی قانونی به منظور مشخص شدن علت واقعی مرگ خبر داده است. به گزارش ایلنا، آموزش و پرورش استان بوشهر در اطلاعیه اعلام کرد اخبار منتشر شده مبنی بر خودکشی دانش آموز 11 ساله اهل بندر دیر در این استان به دلیل دسترسی نداشتن به تلفن همراه و کلاس‌های آموزش مجازی صحت ندارد. این در حالی است که مادر محمد موسازاده، دانش آموز 11 ساله بوشهری، گفته است دلیل خودکشی فرزندش نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه شاد و ناتوانی مالی برای خرید گوشی بوده است. شبکه آموزشی دانش آموزی شاد را دولت ایران پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و تعطیلی مدارس با هدف آموزش از راه دور راه اندازی کرد، اما 3,500,000 دانش آموز، یعنی بیش از 20% کل دانش آموزان، به سیستم هوشمند و این شبکه دسترسی ندارند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه با اشاره به تحریم‌های جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت این تصمیم‌ها و تحریم‌ها خسارت‌های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته است. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد آمریکا کلیت آن خسارت‌هایی را که به ایران وارد کرده باید جبران کند. او در مورد چگونگی انجام این کار توضیحی نداد، اما گفت خسارت وارده به ایران در لایحه ارائه شده به دیوان بین المللی دادگستری احصا شده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 مهر ماه در راستای تشدید سیاست فشار حداکثری علیه حکومت تهران 18 بانک ایرانی را که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند در فهرست سیاه قرار داد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در روزهای اخیر گفته بود اخبار مربوط به این طرح دولت آمریکا بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. و کابینه اسرائیل روز دوشنبه پیمان اخیر صلح میان این کشور با امارات را تایید کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل از دیدار با ولیعهد امارات متحده عربی در آینده نزدیک خبر داد. در همین حال بنی گانتس، وزیر دفاع، در این نشست گفت وزارت دفاع مسئول حفظ برتری منافع اسرائیل و اثر توافق صلح با امارات بر امور امنیتی اسرائیل است. اشاره تلویحی آقای گانتس در این سخنان به لزوم حفظ برتری نظامی و هوایی اسرائیل در صورت فروش جنگنده‌های F-35 آمریکایی به امارات است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل با وجود بهبود روابط کشورشان با امارات، آشکارا با برنامه مشترک واشنگتن و ابوظبی برای انجام این معامله نظامی مخالفت کردند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ادامه بحران کرونا در بیشتر استانهای ایران. تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین در سایه درخواست‌های تازه پکن.
اون تراهبردی که مطرح شد عمدتاً آرزو و آرمانی که ایران برای خودش تصور کرده، بدون اینکه به چینی‌ها لزوماً لازمش اظهار نظری کرده باشن یا سیگنال‌های مثبتی داده باشن.
ابراز نگرانی اتحادیه اروپا و روسیه از نقض آتش‌بس در قره‌باغ.
وقتی ترکیه تمام قد در دفاع از آذربایجان برخاست، میشد رصد کرد که این مناقشه از اون حد قومی سرزمینی داره فراتر میره.
گزارش های تحلیلی بیشتر و خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای ایران، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر دادند و از همه بدتر تهران که در حال حاضر اغلب بیماران اورژانسی پشت در بیمارستانها ماندند. همکارم کیانوش فرید که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده همینک در مجله نیمه شب هم با ماست تا از او بیشتر بپرسیم. سلام بر تو کیانوش، چه خبرهای تازه‌ای برامون داری؟
سلام به تو رضا و همه کسایی که صدای ما رو میشنوه. خب همونطور که در واقع تو گفتی، واقعا تمام ایران سراسر در وضعیت قرمز داره به سر میبره. این پیک سومی که ازش نام میبرن در واقع شروع شده و خیز برداشته و داره میتازه. این دومین روز متوالیه که تعداد قربانیان کرونا که وزارت بهداشت رسما حالا اونا رو اعلام میکنه داره رکورد شکنی میکنه، که این تازه چیزیه که بسیاری میگن چندین برابر اینه. و علاوه بر افزایش موارد ابتلا به این بیماری و افزایش جان باختگان، رضا، چیزی که این یکی در واقع دو روز و حتی میشه گفت در این یکی دو هفته اخیر به چشم میاد، تعداد افرادیه که در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت های ویژه قرار میگیرن. خود خانم سادات لاری میگه در حال حاضر 4533 نفر در وضعیت شدید هستن. از این که بگذاریم، امروز جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا به ریاست حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور برگزار میشه با حضور معاونان وزارت بهداشت. آقای رئیسی در واقع در این جلسه از وضعیت پروتکل‌های بهداشتی در کشور میگه و اشاره میکنه که به قدری رعایت پروتکل‌های بهداشتی کاهش پیدا کرده و بر بخش‌های مختلف کشور در واقع میگه ما کنترل کردیم. مانوری رو میگه که الان در سطح شهر تهران به همین دلیل داریم برگزار میکنیم، که ضمن اخطار به شهروندا مدام اونها رو در واقع دعوت میکنه به رعایت پروتکل‌ها و زدن ماسک. معاون این بهداشت وزارت بهداشت امروز میگه ما در واقع 4 راهبرد رو میخواییم به کار ببریم. میگه راهبرد اول تشدید نظارت ها و اعمال قانون بر افرادیه که پروتکل ها رعایت نمی کنن. از راهبرد دوم میگه که در واقع افزایش تعداد تست ها خواهد بود، که میگه آقای روحانی قول و همراهیش رو دادن که هرچه سریع‌تر در واقع اجرایی بشه. از راهبرد سوم نام میبره به عنوان شناسایی زودرس، که در واقع به مسئله ایزوله کردن و رهگیری افراد در واقع اشاره میکنه. کسانی که ابتلا به کرونا میشه، مبتلا به کرونا میشن، باید 14 روز در خونه بمونن، ایزوله بشن. و راهبرد چهارم رو هم میگه ما اختصاصش دادیم به آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، که میخواد که از رسانه ها در این مورد در واقع که کمک کنن. و چیزی که اشاره میکنه آقای رئیسی در پایان این جلسه درباره جریمه افرادی است که ماسک نمیزنن. خب از همونطور که میدونی الان بحث در واقع اجباری شدن ماسک و اینکه اگر کسانی که نمیزنن باید جریمه بشن در واقع مدت ها بود شروع شده بود، حالا دیگه در واقع اجرایی شده و الان ایشون میگن که حتی تاکسی ها و اتوبوس ها در صورتی رو که کسی رو سوار کنن که ماسک نداشته، اونها هم خودشون جریمه میشن. مینو مهرت عضو کمیته در واقع علمی ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت کرده، میگه تخت خالی در بیمارستان ها وجود نداره، شرایط کنونی جوریه که قطعا میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا عظیمی هم که هست بیشتر شتاب میگیره، افزایش پیدا میکنه و میگه برخی بیماران حتی به بستری شدن هم نمیرسن و از دست میرن و وضعیت رو بسیار بحرانی توصیف میکنه.
کیانوش، همزمان با بحران کرونا و تعطیلی مدارس گفته شده به نقل از یکی از معاونان آموزش و پرورش که بیش از 40% دانش آموزان با نیازهای ویژه به شبکه آموزش اینترنتی به این شبکه دسترسی ندارند که اسمش شبکه شاد هست. کمی از این مورد بیشتر برام بگو.
بله رضا، دقیقا ماهات که از همون ابتدای شروع کرونا همزمان در اسفند ماه پس از تعطیلی مدارس آموزش پرورش شبکه مجازی به اسم شبکه شاد برگزار کرد که این رو بچه ها از طریق اینترنت و تبلت در واقع میتونستن که با معلم های خودشون در تماس باشن. خود آموزش پرورش در واقع اومد و اعلام کرد که بیش از نزدیک به 5 میلیون دانش آموز زیر خط فقرن و اصلا دسترسی ندارن به این شبکه ها و گفتن سعی میکنن بیشتر اینها رو از طریق تلویزیون که بیشتر حتی در روستاها بعضی تلویزیون هست در واقع این کار رو انجام بدن که شدنی نبود، باز هم در واقع همون شبکه شاد بود، اون هم مشکلات خودش رو داشت. خانواده هایی که طبقه متوسط بودن میگفتن ما برای بسته های اینترنتی واقعا در مضیقه قرار میگیریم، 100,000 تومان 200,000 تومان در ما هزینه ای که داره به ما تحمیل میشه برای اینترنت. و از اون طرف تعداد این دانش آموزانی که گفتم بیش از نزدیک به 5 میلیون نفر که اصلا اینها نه تبلت دارن نه گوشی دارن. وزارت آموزش و پرورش قول داد برای تهیه تبلت و گوشی به این دانش آموزان یک اقدامی بکنه، تا این لحظه اقدامی نکرده. حالا امروز خبر خودکشی در واقع و به دار آویختن دانش آموزی اومده که واقعا تلخی این داستان رو ملموس کرد. مادر محمد موسوی زاده دانش آموز 11 ساله ای از بوشهر که میگه پسرش خودش رو در واقع دار زده برای نداشتن یک گوشی هوشمند، برای اینکه نتونست از شبکه شاد استفاده کنه. خبرگزاری ها روز دوشنبه امروز فایل صوتی مصاحبه با مادرش رو پخش کردن که میگه ما تو خونمون فقط یک گوشی خراب داشتیم که نه فیلم برداری میکرد نمیشد باهاش صدا بفرسته و همین باعث غم و غصه پسرم شده بود. آموزش و پرورش در مقابل این میگه خودکشی این دانش آموز به دلیل دسترسی نداشتن به تلفن نبوده، چون که در فروردین ماه مدیر مدرسه بهش گوشی داده بوده و این اقدام اگر هم بوده به دلیل دیگه‌ای بوده و ربطی به ارتباط این بچه با شبکه شاد نداشته. پدرش میگه که این گوشی رو خودش خریده بوده. به هر حال خبر تلخیه که علتش اینهاست. ایسنا هم خبری رو داده که در واقع میگه ما صحتش رو تایید نمی‌کنیم، اما در واقع دیالوگی بین این معلم و دانش آموز. و کوتاه کنم چون میدونم وقت نداری، همزمان بگم که 1500 دانش آموز در سراب محروم هستن از گوشی هوشمند. عضو شورای در واقع روستای احمدآباد اینها رو گفته که در این منطقه مردم انقدر فقیرن که نمیتونن نون بخرن یا یه مواد ضد عفونی کننده بخرن، چه برسه به این که بخوان گوشی و تبلت برای بچه‌هاشون بخرن.
بسیار ممنون، همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند آیت الله و من گفت نه اینا همش حرفه، بچسبین به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا بیاین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل را بخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
والا دیگه خسته شدیم دیگه، نمیدونیم به چه دردی باید عشق بریزیم، به چه دردی باید قصه بخوریم. این مسئله این بچه 11 ساله که خودکشی کرده، بابا من به عنوان یه مادر اصلا جنون گرفتم، اصلا نمیدونم به چی فکر بکنیم دیگه، نمیدونم نگران چی باید باشیم. خب مسئول به جای این همه دزدی بابا 4 تا گوشی برای بچه های مناطق محروم تهیه کنید، یا اصلا سیستم یادگیری مجازی رو تعطیل کنید، مردش رو خودتون رو ببرن و درس دادن و تنو.
الانی 85 میلیون نه دوازرمون هست، نه دکتر هست، نه پرستار هست، نه تخت خالی هست، نه کار هست، نه پول هست. حالا دلار 7 تومانی آوردیم به 32,000 تومان. مردم بدبخت هم رها کردیم برای خودشون، کجا برن چکار بکنه نه نون داره نه آب داره نه بدبختی داره بسر شما بسر برد رو بردین. این چه وضعیه؟ این چه کشورداریه؟ آقا نمیتونین بیا ما دوش گیر افتادیم خلاص.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره جزئیات سفر اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه به چین گفت این سفر دارای ابعاد مختلفی بوده و از جمله در خصوص حل برخی موانع مشخص این سفر صورت گرفته است. این مقام دولتی ایران دقیقاً به جزئیات این موانع اشاره‌ای نکرد. به گفته آقای خطیب‌زاده چین نیز به مانند روسیه طرحی را برای گفتگوهای منطقه‌ای به ایران ارائه داده است. اگرچه سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر طرح منطقه‌ای تهران را موسوم به هرمز فراگیرتر و جامع‌تر عنوان کرد. پیشتر نیز گمان زنی‌هایی درباره سفر محمد جواد ظریف به چین درباره چگونگی اجرای تفاهم‌نامه 25 ساله تهران و پکن مطرح شده بود. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را جویا شدم و از او پرسیدم درباره اهمیت سفر آخر محمد جواد ظریف به چین چه بوده است.
خب در نظر بگیریم که ظرف این ماهای سال 2020 نه تنها ناشی از کرونا بلکه ناشی از همین تحریم‌های نسبتاً گسترده آمریکا، روابط ایران و چین هم تا حدود زیادی مختل شده، حجم تبادلات تجاری بسیار کاهش پیدا کرده 40-50%. و خب از طرفی هم امکانات بانکی چین که یه زمانی عمل می‌کرد در دور قبلی تحریم‌ها الان بیش از پیش با مشکل خورده. چینی ها هم آنچنان همکاری نمی کنن در زمینه های بانکی. اینها به نظر میاد که خب مشکلات اصلی بوده که آقای ظریف رفته اونجا و مسائلی از این دست. منتها به نظر نمیاد که مجموعاً با توجه به مشکلاتی که ایران داره خودش، نه صرفا در رابطه با تحریم ها بلکه در رابطه با مسائلی مثل FATF که هنوز خود ایران تصویبش نکرده و به نوعی کار بانکی بین المللی سویفت، اینا همه با ایران تابع این تصویبه، چینی ها هم به نظر میاد که همچنان مشکلات خاص خودشون در رابطه با ایران داشته باشند.
آقای حسینی فرد، گفته شده که در جریان سفر محمد جواد ظریف به چین وزیر خارجه این کشور خواستار ایجاد ساختار چند جانبه منطقه‌ای برای حل فصل مشکلات از جمله مسئله هسته‌ای ایران شده. با توجه به مناسباتی که الان بین ایران و چین هست، چقدر فکر میکنید که چین بتونه بر روی سیاست خارجی ایران به طور کلی تأثیر بذاره، به ویژه روی اون بخش از خطوط حساس و قرمز جمهوری اسلامی؟
خب ایران توی این مخمسه‌ای که الان هستش به لحاظ تحریم ها و این حرفا، به نظر میاد که روی یکی از به اصطلاح راهکاراش برای خلاص شدن یا کاهش این اثرات این تحریم ها نگاه به شق مسئله چین براشون مهم بوده ظرف این سالها، اونم به اعتبار قدرت نسبتاً بزرگی که چین در عرصه اقتصادی پیدا کرده، از یک طرف هماوردی که با آمریکا داره و به خصوص اینه که اخیراً خب یه مقدارم مثل خود ایران در برخی جهات زیر تحریم آمریکا هم هست. ایران فکر کرده که حالا چون این مشکلات ایران چون با آمریکا پیدا کرده، بیش از پیش به ایران بها میده، مسائل ایران رو در نظر میگیره و حاضر با ایران همکاری بکنه. منتها واقعیتش اینه که اون طرح 25 ساله که چند مدت پیش اون طرح راهبردی که مطرح شد، اصلا چینی ها ساکت موندن. یعنی معلوم شد که عمدتاً آرزو و آرمانی که ایران برای خودش تصور کرده بدون اینکه چینی ها لزوما لازمش اظهار نظری کرده باشن یا سیگنالای مثبتی داده باشن. الان چیزی که آقای ظریف در چین باش مواجه شده که رفته راجع به این طرح راهبردی هم صحبت بکنه، طرحیه یا به اصطلاح عنوانیه که در بیانیه آقای وانگ یی وزیر خارجه چین هستش که باید یک بستری فراهم بشه که ایران بیاد و با تمام طرف‌های منطقه که باهاشون مشکل داره بشینه صحبت بکنه راجع به مسائل هسته‌ای، راجع به سیاست منطقه‌ایش. و خب معلومه است، یعنی چینی‌ها به رغم همه مشکلاتی که با آمریکا دارن، با توجه به حجم تجارت نسبتاً گسترده‌ای که با آمریکا دارند، نمیان مثلا آنچنان چیزی رو در سبد ایران قرار بدن. نه تنها در رابطه با آمریکا، در نظر بگیریم که چینی‌ها ظرف این سال‌ها مبادلات بسیار گسترده‌ای نه صرفاً تجاری بلکه در مسائل امنیتی در مسئله استارت اپ ها با اسرائیل پیدا کردن. بندر حیفا رو الان اونها دارن بخشش رو میسازن در اسرائیل. با عربستان هم که فرض کنید 60 میلیارد دلار بیشتر در سال تجارت دارن نسبت به چیزی که الان با ایران دارن، چندین و چند برابر بهتره. اینه که چینی ها حساسن که به نوعی روابطشون با سایر کشورها چه آمریکا و چه کشورهای منطقه به خطر نیفته. اون طرح بزرگ راه ابریشمشون بر صورت باید در چارچوب این همکاری ها پیش بره. از این جهتش به نظر میاد که خب آقای ظریف رو با این مشکل روبرو کردن که باید شما بیای اول مشکلاتت رو حل بکنی. ما اونجایی میتونیم این تصور رو داشته باشیم که چین در برابر ایران یه مقدار راه میاد، بهش میدان میده، که اول فرض کنید همین سازمان شانگهای رو که فرض کنید افغانستان و هند و اینا رو پذیرفتند، ایران هم پذیرفته بشه، علی رغم که ایران خیلی سریعتر و زودتر خواهان عضویت شده، که هنوزم چین میگه که مادامی که شما مشکل منطقه ای داری با آمریکا، مشکل داری با کشورهای منطقه، مشکل داری، نمیشه وارد یک همچین پیمان امنیتی بشی. چون به خصوص چینی ها بعد از این 27 مهر حاضرن بعد از این مسائل تسلیحاتی کوچکترین همکاری با ایران بکنن. اینا ملاکایی است که نشون میده که چینی ها هم به رغم امیدهایی که ایران بسته، همونطور گفته شد، مشکلاتی که ایران داره با مسائل بین المللی، زیاد مایل نیستن گستردگی همکاریشون زیاد پیش برن.
آقای حسینی، فردا یا پیروزی احتمالی جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث خواهد شد تا ایران از آنچه که امتیازدهی در این تفاهم‌نامه 25 ساله با چین خوانده شده صرف نظر کنه، با توجه به احتمال حل برخی مشکلات با آمریکا؟
از قبل مطرح بود که این طرحی که ایران روی میز گذاشته بیشتر از این که واقعا جنبه عملی رو بخواد دنبالش بگیره، بیشتر برای اینه که به غرب رو بترسونه، یا اینه که اگر مثلا ایران رو جدی نگیرید و نخواهید دست از فشاراتون بردارید، ما به طرف چین میچرخیم. یه کمچین تهدیدهایی، یعنی سیگنالایی رو میخواست در رابطه با این مسائل به غرب بفرسته، که خب به نظرم نمیاد اینها رو زیاد آمریکا و اروپایی ها جدی گرفتن. ولی اگر حتی الان آقای بایدن هم در آمریکا به قدرت برسه، این نیست که ایران مثلا مشکلاتش به سرعت حل بشه، شاید حتی تو برخی زمینه‌ها مشکل‌تر هم بشه. یعنی با توجه به اثراتی که تحریم‌ها کرده، کل کنگره آمریکا که به هر سالی بخش بزرگی از ساختار سیاسی آمریکا رو تشکیل میده و صرفاً دولت به رهبری آقای بایدن نیست که تصمیم گیره، اینها همچنان روی اینی که این تحریم‌ها حالا که اثر کرده باید بیان، و اگر به برجام هم آمریکا برمیگرده با این شرط برگرده که بلافاصله ایران باید بیاد بشینه و راجع به سایر مسائلی که قرار بود برجام مقدمه حل اونها بشه، همین الان و همین اکنون صحبت بکنه، مسائل منطقه‌ای، مسائل تسلیحاتی، نوع حضور در منطقه. اون موقع آقای بایدن با توجه به نوع رابطه‌ای که با کشورهای اروپایی و این حرفا داره، رابطه‌ای بهتری که خواهد داشت احتمالاً در قیاس با دولت آقای ترامپ، اون موقع خب یه مقدار چینی‌ها راحت‌تر باشن با آمریکایی‌ها، طبیعیه که بیش از پیش حساسیت خواهند داشت که زیاد به ایران نزدیک نشند.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان بود و ارزیابی داشت به سفر اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به چین. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت آمریکا گفت از تحریم‌ها برای مقاومت‌سازی واقعی اقتصاد ایران استفاده خواهیم کرد. علی خامنه ای اعضای دولت ترامپ را هم اراذل توصیف کرد و گفت که فشار حداکثری آمریکا را به روسیایی حداکثری و مایه پشیمانی آنها تبدیل خواهند کرد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش پایگاه خبررسانی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در یک گفتگوی آنلاین با دانش آموختگان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، لازمه حفظ اقتدار و تأمین منافع و هویت ملی را محاسبه صحیح و عقلانی از تهدیدها و ظرفیت‌ها در مسائل مرتبط با قدرت دفاعی، استحکام و ثبات اقتصادی و توانایی و قوام فرهنگی خواند و از جمله گفت که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به شرط تلاش شبانه روزی مسئولان و مدیریت قوی، جامع، خستگی ناپذیر و تمرکز بر تولید داخلی و همچنین نداشتن چشم امید به خارج قابل حل هستند. آیت الله خامنه ای همچنین دولت آمریکا را اراذل مسلط بر ملت آمریکا خواند و گفت ذهن کسی نباید به آنها مشغول شود. آیت الله خامنه ای گفت اقتصاد کشور تحت فشار است و مردم از نظر معیشتی دچار مشکلاتی هستند، اما همه اینها قابل حل هستند. او تاکید کرد که البته نقش آمریکایی‌ها و تحریم‌های آنها را نادیده نمی‌گیریم. نقشی که خباثت‌آمیز و تحریم‌هایی که جنایت نامید. او افزود که به ایستادگی ادامه می‌دهیم تا این فشار حداکثری را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانیشان بدل کنیم. روشنک استرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به رادیو فردا می‌گوید سخنان توهم‌آلود رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که آژیر فروپاشی اقتصاد ایران به صدا درآمده است.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی به نظر من به شدت آمیخته به توهم و شعارهای بی‌بنیاد بود. برای مثال گفته شده بود که به مشکلات اقتصادی فائق میان و از تحریم به عنوان یک وسیله برای مقاومت‌سازی اقتصاد کشور استفاده می‌کنند. این در حالی هستش که دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز هفته گذشته حتی نتونست برای 24 ساعت قیمت ارز رو پایین بیاره. از طرف دیگه در چنین شرایطی این سوال مطرح میشه که با چه ابزاری قراره که به مشکلات فائق اومد، وقتی که ما می‌بینیم در کل 40 سال گذشته که پول خام فروشی نفت به وفور به ایران سرازیر شد، اما به جای اینکه برای بخش‌های مولد اقتصادی هزینه بشه، به جیب آقازاده‌ها و مافیاهای رانتی رفت یا برای هزینه‌های جاری کشور مصرف شد، یا اینکه تمام ساختارهای اقتصادی کشور ما در 4 دهه گذشته نابود شدن و مشخص نیست که بر چه مبنایی رهبر جمهوری اسلامی از افزایش تولید، اون هم بدون نیاز و نگاه به خارج از کشور، داره صحبت می‌کنه، در حالی که ما می‌دونیم بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در حوزه تولید نیازمند واردات مواد اولیه و تکنولوژی هستش. در مجموع جدا از دنیای موازی که رهبر نظام و خیلی از مقامات دیگه دارن در اون سیر می‌کنن، واقعیت اقتصاد ایران به عقیده من یک ساختار ناکارآمد، بیمار و مافیایی هست که نتیجه اون رو این روزها داریم با افزایش شاخص فلاکت، کوچک شدن سفره مردم، ورشکستگی کارخونه‌ها و از بین رفتن طبقه متوسط و تبدیل شدنشون به قشر ضعیف جامعه و رانده شدن میلیون ها نفر به زیر خط فقر میبینیم و در مجموع به نظر من آژیر فروپاشی اقتصاد ایران به صدا در اومده.
بابک تقوایی، کارشناس دفاعی در یونان، به رادیو فردا میگوید که گفته های اقتصادی خامنه ای و خطاب قرار دادن ارتشیان به دلیل نارضایتی آنها از زیر خط فقر بودنشان است و خامنه ای در پیان است که به آنها امید دهد.
سخنان خامنه‌ای که حاوی ادبیات زشتی بود باید به دو بخش تقسیم بشه. بخش نخست در رابطه با مشکلات اقتصادی و معیشتی هستش که مردم دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن و خب خامنه‌ای مدعی هستش که مسئولین در تلاشن با این مشکلات برخورد بکنن. حالا چرا این سخنران رو به میان آورد خامنه‌ای؟ علتش این هستش که پرسنل ارتش با توجه به حقوق بسیار پایینی که دارن و اینکه زیر خط فقر هستن، بیشتر از هر کسی در جامعه با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و خب توانایی پرداخت هزینه‌های روزمره زندگیشون رو هم ندارن و خب نارضایتی هایی در میان ارتشیان وجود داره در حال حاضر. خامنه ای سعی میکنه با چنین سخنانی به ارتشیان بگه که هنوز جمهوری اسلامی توانایی برخورد با مشکلات اقتصادی رو داره و در آینده این مشکلات رو برطرف خواهد کرد.
علی خامنه ای آنچه که هیاهوی یاوه‌گویان در آمریکا خواند درباره توانایی های دفاعی موشکی و منطقه ایران را به دلیل محاسبات به گفته او دقیق و عقلانی جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توانایی ها دانست و آن را ناشی از حراس و عقب ماندگی آنانی که دوباره دشمنان در این عرصه خواند دانسته و تاکید کرد که جمهوری اسلامی در همه این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت. بابک تقوایی، کارشناس دفاعی، میگوید سخن از توانایی های دفاعی رهبر جمهوری اسلامی اگر صدور ایدئولوژی و اقتدار نظامی سپاه قدس است شاید، اما نه دفاع از ایران و مردمش.
اقتدار دفاعی که خب بله درسته، برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی و به خصوص موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در سال‌های اخیر باعث شده که از برخی از حملات کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به ایران جلوگیری بشه و خب خیلی از کشورها به خاطر نگرانی‌هایی که دارن از برنامه‌های موشکی ایران از حمله به ایران خودداری کردن، حالا در برخی از موارد بله، ولی این به تنهایی اقتدار دفاعی برای ایران فراهم نمی‌کنه. اقتدار دفاعی این گونه نیستش که دو مرزبان جوان 19 ساله در چند شب گذشته در منطقه سردشت به راحتی توسط اون چیزی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن اشرار یا قاچاقچیان مسلح کشته بشن. مرزبانانی که در حال حاضر اگر ما اینها رو مقایسه بکنیم حتی با مرزبانان کشورهای منطقه مثل پاکستان، افغانستان و عراق، فاقد تجهیزات ابتدایی دفاع فردی هستن. حتی جلیقه ضد گلوله ندارن، کلاهای ایمنی ندارن، حتی دوربین دید در شب ندارن و خب وقتی مرزبان ایرانی به راحتی جونش گرفته میشه و ایران بالاترین میزان کشته شدن مرزبان ها رو داره در منطقه، خب این نشون دهنده اقتدار دفاعی نیستش. شاید منظور خامنه ای از اقتدار دفاعی اقتدار نظامی هستش که سپاه قدس برای صدور ایدئولوژی خودش به کشورهای منطقه‌ای مثل سوریه، عراق، لبنان و یمن داره، تا اینکه بحث دفاع از ایران باشه و مردمش.
رهبر جمهوری اسلامی توانایی و قوام فرهنگی را نیز مد نظر داشت و آن را یکی از سه اصل مهم تعریف کرد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، توانایی و قوام فرهنگی که آیت الله خامنه‌ای به آن اشاره دارد را دست کم در تضادی مستقیم با تفکر و رفتار روزمره اکثریت جامعه ایران می‌داند. او می‌گوید ایدئولوژی مورد نظر جمهوری اسلامی جایگاه اجتماعی ندارد. از این رو شاید از آنچه رهبر جمهوری اسلامی درباره توانایی و قوام فرهنگی می‌گوید در عالم واقعیت نتوان چندان نشانی یافت.
در سخنرانی آقای خامنه‌ای که بحث قوام فرهنگی رو مطرح میکنه، بر مبنای همون دوگان سازی همیشگی که جهان را جهان مقاومت و جهان سازش و خود و حکومت ایران را بخش مقاومت میداند و سایر جهان را سازشکار، آقای خامنه‌ای با یک نظرسنجی ساده از طریق دستگاه‌های خودشان متوجه میشوند که سبک‌های زندگی و ایدئولوژی و تفکری که الان در اکثریت جامعه ایران قرار دارد با نرم های جمهوری اسلامی در تعارض کامل قرار گرفته است.
نکته قابل توجه در سخنان رهبر جمهوری اسلامی استفادهش از کلمات، صفات و القاب توهین‌آمیز برای رئیس جمهوری و دولت آمریکا بود. حال باید دید دونالد ترامپ و اعضای کابینه‌اش به این سخنان واکنشی نشان خواهند داد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما در حالی که ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش‌بس شکننده در منطقه قره‌باغ متهم می‌کنند، قرار است وزیر خارجه ارمنستان با سفر به مسکو با همتای روسی خود دیدار کند. این آتش‌بس شکننده شنبه هفته جاری با میانجیگری روسیه و با حضور وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در مسکو به دست آمد. صلیب سرخ جهانی اعلام کرده تا زمانی که امنیت جانی نیروهایش تضمین نشود نمیتواند بر روند تبادل اسرا نظارت کند. دست کم 500 نفر در جریان درگیری دو هفته اخیر میان این دو جمهوری سابق شوروی کشته شدند. انتشار خبر نقض آتش‌بس به سرعت با واکنش اتحادیه اروپا، روسیه و ایران روبرو شده و از دو طرف مناقشه در قره‌باغ خواستند که به توافق صورت گرفته در مسکو پایبند باشند. در همین زمینه ساعتی پیش با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و تحلیلگر مسائل قفقاز در هلند گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره چگونگی و چرایی شکننده بودن این آتش بس پرسیدم.
آتش بسی که اعلام شد هفته گذشته آتش بس پایه‌ای بود، ابتدایی ترین شکل پایان یک رودرروی نظامی. از دو طرف خواسته شد که اسیران جنگی خودشون رو عوض کنن و قرار بذارن که در چهارچوب گروه مینسک مذاکره ای رو برای یافتن یک راه حل پایاتر ادامه بدن. اما از آغاز این رودرویی دو هفته گذشته، وقتی ترکیه تمام قد در دفاع از آذربایجان برخاست، میشد رصد کرد که این مناقشه از اون حد قومی سرزمینی داره فراتر میره و مرزهای ژئوپلیتیک رو داره باز میکنه. بنابراین این آتش بس به دلیل اینکه هیچ اشاره‌ای به نقش ترکیه نداشت و نوعی مسکو ترکیه رو کنار گذاشته بود، میشد تصور کرد که نمیتونه دوام داشته باشه. بنابراین اشاره‌ای که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان داشته و اینکه در هر گونه مذاکره برای یافتن یک راه حل پایا برای این بحران ترکیه باید حضور داشته باشه، اشاره ایست به ناکارایی این آتش بس.
به همین بخش از پاسخ شما آقای عطابکی بپردازیم. آیا روسیه و ارمنستان قبول خواهند کرد که ترکیه در حل و فصل این مسئله بیاد یک پای قضیه باشه و اون هم پشت آذربایجان قرار بگیره؟
خب به هیچ وجه. ارمنستان که به هیچ رو قبول نمی کنه و روسیه هم با اکراه شاید قبول کنه، اما باید دید که چه گزینه دیگه‌ای در برابر روسیه قرار داره. روسیه در 30 سال گذشته تلاش کرده که به نوعی موازنه رو در ارتباط با آذربایجان و ارمنستان حفظ کنه، البته روی کرده نزدیکی بیشتر با ارمنستان رو لحاظ کرده، اما در حال حاضر ترکیه قرار نیست که به سادگی صحنه قفقاز جنوبی رو اون هم به دعوت آذربایجان که آمده ترک کنه. از نخستین ساعات آتش‌بس ترکیه، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کردن به صراحه که این آتش‌بس نمیتونه در حقیقت یک راه حل دائمی باشه و باید ارمنستان سرزمین‌ها این رو که اشغال کرده ترک کنه. بنابراین در حال حاضر آنچه که در برابر روسیه مطرح میشه اینه که چگونه نقشی رو هرچند کوچک به ترکیه ببخشه.
آقای اتوبکی، نقض این آتش بس خیلی زود با واکنش توأم با نگرانی روسیه، اتحادیه اروپا و حتی ایران روبرو شد. چه شده که این درگیری این دوره بین این دو جمهوری سابق شوروی اینقدر مایه نگرانی کشورهای اطراف و حتی دورتر شده؟
به خاطر اینکه جمهوری آذربایجان در سالهای گذشته زرادخانه بسیار بزرگی رو آماده کرد و عزم رو جزم کرد که نوعی پایان بده به این مناقشه. 30 سال از این رو در روی میگذره و هیچ گزینه‌ای رو دو طرف نتونستن پیدا کنن که راه حل دائمی باشه. در حال حاضر حکومت آذربایجان با بحران مشروعیت و مقبولیت از طرف مردم خودش روبرو هستش. 20% از سرزمین آذربایجان از دست رفته و علیف پدر و علیف پسر هر دو این نوید رو به آذربایجان داده بودند که روزی ما این سرزمین رو باز پس خواهیم گرفت. بنابراین آنچه که به جد در حال حاضر برای رهبری آذربایجان مطرحه اینه که به نوعی ترکیه رو وارد این درگیری بکنه، این صحنه بازیگری بکنه، شاید از قبل حضور ترکیه نوعی راه حل میانی، نه حداقل به اون شکلی که بگیم که حتما به تمامی سرزمین ها از سوی ارمنستان ترک خواهد شد، حداقل بخش هایی رو ترک بکنه که از الهام علیف بتونه با دست پر به باکو برگرده و بگه که نتیجه این رو در روی این بود که ما نقطه پایانی گذاشتیم بر 25 سال نه جنگ و نه صلح.
تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در هلند بود.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی دوستانه هفته گذشته برابر ازبکستان که به پیروزی 2-1 این تیم انجامید، امروز سه‌شنبه ساعت 17:30 در مجموعه ورزشی آنتالیا در ترکیه در یک دیدار تدارکاتی دیگر برابر تیم ملی فوتبال مالی به میدان می رود. در تیم ایران سردار آزمون که در بازی برابر ازبکستان حضور داشت، با اجازه دراگان اسکوچیچ ملی پوشان را در سفر به ترکیه همراهی نکرد و چند بازیکن دیگر از جمله وریا قفوری و رامین رضاییان هر کدام به دلایل غیر فوتبالی اجازه حضور در فهرست اولیه تیم ملی ایران را نیافتند. در طرف مقابل بیشتر بازیکنان تیم ملی مالی در لیگ‌های معتبر اروپا از جمله فرانسه و انگلیس توپ می‌زنند و این بازی دستگرمی می‌تواند از نظر فنی برای تیم ایران مفید باشد. چند تن از پیشکسوتان تیم استقلال همراه برخی مسئولان این باشگاه و معاون وزارت ورزش روز دوشنبه به مجلس رفتند تا از مجلسی‌ها برای وضعیت آشفته این روزهای باشگاه آبی‌پوش پایتخت کمک بگیرند. خسرو حیدری، یکی از پیشکسوتان استقلال، در صحن علنی مجلس در مورد یکی از مشکلات اصلی این تیم میگوید:
ما تو بحث نقل و انتقالات اتفاقا خیلی موفق بودیم، ولی تو بحث مدیریت و مربی و حداقل 4-5 تا مدیر و 12 تا هیئت مدیره عوض شده تو این یک سال اخیر.
همچنین احسان قاضیزاده هاشمی یکی از نمایندگان فوتبالی مجلس که عضو کمیسیون ورزشی هم هست در این نشست از بدهی کلان سرخابی ها گفته.
برای باشگاه پرسپولیس حدود 13.5 میلیون دلار و برای باشگاه استقلال 8.7 میلیون دلار در واقع دیون این چندین ساله هست. این نشون دهنده اینه که در این باشگاه ها در مورد قراردادهای خارجیشون با پیشبینی لازم اقدامات صحیح صورت نگرفته.
یکی دیگر از نمایندگان حاضر در جلسه فوتبالی روز دوشنبه مجلس با بیان اینکه توضیح معاون وزیر ورزش در مورد وضعیت آشفته سرخابی ها قانع کننده نبود تصریح کرد، در صورتی که تا یک ماه آینده وضعیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از نظر مدیریتی و مالی سر و سامان نگیرد وزیر ورزش و جوانان استیضاح خواهد شد. و 20مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز دوشنبه قرعه کشی شد و دیدار سنتی و سرخابی پایتخت به هفته 8 افتاد. بنابر اعلام سازمان لیگ این رقابت‌ها کمتر از 20 روز دیگر از روز 10 آبان با حضور 16 تیم آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این توضیح رو اضافه کنم که احتمال داره که گفته شده که بازی دوستانه تیم‌های ایران و مالی در ترکیه که قرار هست روز سه‌شنبه برگزار بشه به علت ابتلای تعدادی از بازیکنان تیم مالی ممکن هست که لغو بشه. قرار هست تا ساعت دیگر نتیجه این تصمیم به این برقراری یا برگزاری این بازی اعلام بشه که در ادامه تقدیم شما خواهیم کرد. نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات 18 آذر ماه سال 67 در زندان سمنان متولد شد. هفته های نخست زندگی خود را همراه مادرش در این زندان بود تا 3 ماهگی. در سال 92 هم 6 ماه در این زندان در بند بود و حالا هم در همان زندان محبوس است، به جرمی که دلیل زندانی شدن پدر و مادرش بود در دهه 60، به جرمی که دلیل حبس 10 تن دیگر بوده از دهه 60 تا امروز. بهایی بودن. اردشیر فناییان در دانشگاه آنلاین بهاییان مهندسی عمران خوانده، برنامه نویس کامپیوتر است و علاقمند به فوتبال و تاریخ و فلسفه. او 10 اردیبهشت 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در سلول انفرادی زندانی بود بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده. در این مدت پدر بیمارش درگذشت. 6 ماه پیش از آن مادرش را هم از دست داده بود. با مرخصیش موافقت نشد و مراسم خاکسپاری پدرش بدون حضور او برگزار شد. مقام‌های قضایی بعداً با آزادی موقت او به قید وثیقه هم موافقت نکردند و اردشیر فناییان پس از 75 روز تحمل سلول انفرادی به زندان سمنان انتقال یافت. پاییز 98 در شعبه 1 دادگاه انقلاب سمنان محاکمه شد و محمد علی رستمی قاضی دادگاه رأی به محکومیت او داد. 11 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان خاش به اتهام مشارکت در تشکیل و اداره گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت ملی. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش یافت. اردشیر فناییان پس از بیش از 1 سال حبس 25 مرداد ماه امسال به مرخصی اعزام شد. او فرصتی پیدا کرد تا در مراسمی ساده با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند. گلرخ فیروزیان که او هم قبلاً به خاطر اعتقاداتش 6 ماه زندانی بود. مرخصیش 5 روزه بود و تمدید نشد. او یک روز پس از ازدواج به زندان سمنان بازگشت تا باقی محکومیتش را در این زندان بگذراند. اردشیر فناییان، این مرد جوان بهایی، متولد زندان سمنان است. او حالا هم پشت دیوارهای همین زندان به سر می برد. زندانی که احتمالاً حدود 5 سال آینده را باید در آن سپری کند، دور از نوعروسش گلرخ.
برنامه ملاقات بود از مهتاب وحیدی راد که با پخش این برنامه به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را در این مجله خبری تحلیلی همراهی کردید. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر مجددا در خدمتتون خواهم بود با یک بخش خبری کوتاه.